ساعت 18 به وقت تهران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با اول جولای سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم با گاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. ناآرامی‌های فرانسه روز شنبه برای چهارمین روز ادامه یافت و امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور سفر رسمی خود به آلمان را که قرار بود روز یک شنبه آغاز شود به تعویق انداخت. دستیار رئیس جمهوری فرانسه به خبرگزاری رویترز گفت این سفر تشریفاتی بوده و حتما می‌تواند در زمانی بهتر انجام شود. عصر شنبه همچنین مراسم خاکسپاری نوجوان 17 ساله‌ای که کشته شدن او به دست پلیس اعتراضات را شعله‌ور کرد برگزار شد. خانواده این جوان خواستار مراسمی بدون حضور رسانه‌ها و مردم شده بودند. در اعتراضات شامگاه جمعه بیش از 1300 تن در شهرهای مختلف فرانسه بازداشت شدند، اما به گفته مقام‌های دولتی ناآرامی‌ها شدت کمتری داشته است. فریدریش مرتز رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان از رد درخواست خود برای ملاقات با جمشید شارمهد فعال سیاسی ایرانی آلمانی که همکنون در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرد خبر داد. آقای مرتز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که از چندین ماه پیش درخواست این ملاقات را به مقامات ایران اعلام کرده بود، اما آنان اکنون این درخواست را رد کردند. رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان همچنین خبر داده که حکومت ایران از دادن اطلاعات مربوط به شرایط نگهداری جمشید شارمهد به او خودداری میکند. آقای مرتز همچنین افزوده که این موضوع یک بار دیگر نشان میدهد که محاکمه جمشید شارمهد ناقض حاکمیت قانون است. جمشید شارمهد از اعضای انجمن پادشاهی ایران تابستان سال 1399 در جریان یک سفر کاری به امیرنشینهای خلیج فارس روبوده شد و به ایران منتقل شد. همزمان با بازداشت تعدادی از بستگان و نزدیکان امام جمعه اهل سنت زاهدان، 15 چهره از جریان موسوم به نواندیشان دینی از داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان حمایت کردند. نویسندگان این بیانیه به همراهی روحانیون اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان با اشاره به اعتراضات چند ماه گذشته تأکید کردند که مبارزه برای رسیدن به آزادی برای مردم ایران با محوریت مسجد مکی زاهدان و مولوی عبدالحمید ادامه یافته است. این نواندیشان دینی در پایان این بیانیه بر ضرورت استقرار حکومتی در ایران که دین و دولت در آن جداست تاکید کرده و گفتند که از خواسته های مبتنی بر مردم سالاری و عدالت اجتماعی حمایت می کنند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و منتقد رهبر جمهوری اسلامی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شد. او پیش از اعلام این حکم با دریافت 2 ابلاغیه جداگانه در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب و در مورد اتهام نشر اکاذیب به دادگاه کیفری احضار شده بود، اما او اعلام کرده که در دادگاه‌هایی که تحت فرمان و کنترل علی خامنه‌ای هستند حاضر نخواهد شد. ابوالفضل قدیانی عضو مؤسسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی به شمار می‌رود و تاکنون چندین بار بازداشت و زندانی شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق او با مقام‌های جمهوری اسلامی در اسفند ماه گذشته برای افزایش امکاناتی نظارتی بر برنامه هسته‌ای ایران بسیار کند پیش می‌رود. رافائل گروسی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه فرانس 24 تأکید کرده که اجرای آهسته این توافق در شرایطی است که ایران همچنان به افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت بالا ادامه می‌دهد. آقای گروسی اسفند پارسال سفری به تهران داشت و از توافق با مقام‌های جمهوری اسلامی برای افزایش همکاری و شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بود.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نامه هانا نویمن نماینده آلمان در پارلمان اروپا مبنی بر اعتراض به اعدام‌ها در ایران را به آگاهیتون میرسونیم.
ما شاهد دو رویه در عملکرد سیاسی کشورهای اروپایی هستیم. یک رویه مماشاته، یک رویه برخورد صریح متعهد بودن به اون کنوانسیون‌های حقوق بشر، متعهد بودن به ارزش‌های اجتماعی فرهنگی در کشورهای خودشونه.
نگاهی میاندازیم به حمله تعدادی قمه و چاقو به دست به کنسرت گرشا رضایی، کنسرتی که مجوز ارشاد رو هم داشت.
مهمترین مسئله کشور نه تنها در حیطه فرهنگ و هنر، که در تمام زمینه‌ها در تمام این سالها عدم اجرای قانون و توجه به قانون به طور کامل و تمام هست.
سری میزنیم به 57th جشنواره سینمایی کارلو ویواری و در گذشت فریماه فرجامی، هنرپیشه فقید سینما، موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. هانا نویمن نماینده آلمان در پارلمان اروپا با انتشار توییتی متن نامه جمهوری اسلامی به سفارت سوئد در تهران را منتشر کرده که خواستار پایان دادن انتقادات او نسبت به نقض حقوق بشر در ایران شده است. سوئد هم اکنون ریاست دوره‌ای پارلمان اروپا را بر عهده دارد و خانم نیومن نیز نایب رئیس کمیته حقوق بشر این نهاد اروپایی است. وزارت امور خارجه ایران در این نامه اظهارات هانا نیومن نسبت به مسئولیت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در قبال اعدام هزاران نفر در ابتدای انقلاب را مغرضانه و تحریک‌آمیز خوانده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. پژمان گلچین:
موضوعی که اتفاق افتاده و نامه‌ای که از طرف حکومت ایران به سمت هانا نویمن ارسال شده، که این نامه رو تو صفحه اینستاگرامشون به صورت استوری هم گذاشتن، در اون نامه به نوعی نویسنده نامه، خب احتمالاً وزیر امور خارجه هم حتی توانایی اینقدر قدرت ادبیات انگلیسی نداره، نویسنده نامه که استدلالی رو استفاده میکنه در اونجا که جمهوری اسلامی یک نظامیه که رئیس جمهورش منتخب مردم در یک انتخابات خیلی دموکراتیکی بوده و اکثر ریت به ایشون رأی دادم و شما توهین کردی به رئیس جمهور و به نوعی رفتار شما یک رفتار خشونت طلبانه است و اگر شما واقعا میخواین یک نقدی وارد کنید، برید نقد وارد کنید به امریکا که این رفتار خشونت طلبانش در مقابل تحریم ها ایران رو تحریم کرده و مردم ایران تحت فشار و یه استدلالی از این دست کرد. از این بابت داره یک نامه‌ای رو مثلا حقوقی تدوین میکنه. خب این در رویه عملکرد جمهوری اسلامی یک چیز غالبه، یعنی همیشه میخواد با یک ماسک دموکراتیک در صحنه بین‌الملل برای خودش مشروعیت بخره و برای همه جنایت‌های خودش مشروعیت بخره و در این حال هر اتفاقی هم که میفته میگه شما نظام دموکراتیک ما رو حق ندارید زیر سوال ببرید. نمیدونه که در نظام‌های دموکراتیک هم هر لحظه هر فردی میتونه افراد رده بالا رو به زیر سوال ببره. در دموکراسی هم، در مهد دموکراسی هم، در اتحادیه اروپا هم همه میتونن همو نقد کنن و چه برسد که یک نظامی کاملا تا بی خود اندان مسلح و توتالیتر مردمی رو گروگان گرفته باشه، قتل عام انجام بده و خانم نویمن پیگیر این قتل عام ها باشه به عنوان یک فردی که پیگیر مسائل حقوق بشریه. جمهوری اسلامی همواره از گروگانگیری مردم کشورهای اروپایی منفعت های بسیاری برده، یعنی مردم گروگان میگیره بعد داد و ستد میکنه، چه این گروگان ها به صورت خیلی مشهوده مثل جمشید شارمهد یا چه گروگان های نامشهود، یعنی واضح نیست، مثل یه سری پیمان نامه های، یه سری مسائلی که پیمان نامه های موازی که انجام میده با کشورهای همسایه یا رقبای اروپا تا به نوعی اروپایی ها رو به نگرانی وابداره و اونها رو ملزم کنه که بیان به سمت جمهوری اسلامی و چشم پوشی کنن بر جنایت هاش.
خانم نویمن در 21 ماه مه نوشته بود که امروز به مارپیچی از اعدام در ایران خیره شدیم، چون افرادی مانند ابراهیم رئیسی با وجود کشتار هزاران نفر از مجازات مصون موندن و تصریح کرده بود که زمان شکستن این الگو رسیده و جامعه بین المللی باید نقش خودش رو در این زمینه ایفا کنه. این نکته که ایشون به فرار رسیدن زمان شکستن این الگو اشاره میکنه رو ممکنه یه مقدار برای ما بیشتر باز کنید؟
ما شاهد دو رویه در عملکرد سیاسی کشورهای اروپایی هستیم. یک رویه مماشاته، رویه غالبیه، یعنی در این 50 سال ما به 40 اندی سال شاهد هستیم که به هر حال کشور اروپایی همواره با مماشات سعی کردن با جمهوری اسلامی برخورد کنن. یک رویه برخورد صریح، متعهد بودن به اون کنوانسیون های حقوق بشر، متعهد بودن به ارزش های اجتماعی فرهنگی در کشورهای خودشونه و توجه به حقوق انسان و زنان. خب این رویه دوم عموما غالب نبوده. بعد از این خیزش انقلابی اخیر یک زلزله نه در اروپا که در امریکا، در کانادا و در اکثر کشورهای اروپایی اتفاق افتاده که میشه گفت ایرانیان رقم زدن، ایرانیان دیاسپورا یا ایرانیان مهاجر رقم زدن، و اون این بوده که به حکومت‌ها و به احزاب سیاسی دموکراتیک اعلام کردن که ما در زمینی که شما برای ما میچینین دیگه بازی نمی‌کنیم و ما مطالباتی داریم. مطالبات ما برخورد مستقیم بدون مباشات با یک رژیم تا بیخ و دندان مسلحه که مردم ما رو در ایران گروگان گرفته، و لذا برخورد شما با این رژیم تعیین کننده رأی ماست به شما در ساختار حزبی که در درون کشورهای شما ما میتونیم تأثیر بذاریم. این اتفاق در آلمان بسیار بسیار مشهودتر از بقیه کشورهاست به خاطر حجم مهاجران گسترده ایرانی به آلمان و تاثیرگذاری ایرانیان در احزاب آلمانی. خانم نویمن هم میتونه این مسئله این باشه که اون دو رویه که اول عرض کردم، یک رویه مماشاتی که اروپایی‌ها داشتن، رویه تقابل، این رویه تقابل با جمهوری اسلامی رو، اونم بر اساس کنوانسیون‌های حقوق بشری رو، به خاطر فشاری که ایرانیان دارن به این احزاب میارن تاثیر خودشو گذاشته بر خیلی از مسائل، از جمله میتونه در عملکرد خانم نویمن باشه، چون به هر حال حزب سبز یکی از اهل مماشات ترین احزاب اروپا با کشورهایی مثل قطر، ایران، عربستان و این تیپ کشورها بود. ولی ما میبینیم که خیلی از نیروهای حزب سبزها در بوندستاگ یعنی مجلس آلمان هم موضع های خیلی صریحی دارن میگیرن در مقابل جمهوری اسلامی که شاید در آبان 98 این موضع ها اصلا به چشم نمی اومد و این خیلی بسیار میتونه یک سرمایه بزرگی برای جمعیت آماری ما ایرانیان مهاجر در کشور اروپایی و به خصوص آلمان باشه. و خب تاثیرات چون میتونیم در رفتار و پیگیری های خانم نویمن ببینیم.
گفتگویی بود با پژمان گلچین.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شب گذشته 9 تیر ماه چند فرد ناشناس با قمه و چاقو به سالن سینما قدس سیرجان که کنسرت گرشا رضایی در آن در حال برگزاری بود حمله کردند. به گزارش ایسنا در این ماجرا یک نفر از نیروهای ارشاد و یک نفر از نیروهای مؤسسه آوای آرشه مجروح شدند که به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان ترخیص شدند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی عبدالله زاده، روزنامه‌نگار هنری ساکن لوزان در سوئیس داشتم، از او علت تداوم این گونه حملات به رویدادها و آثار هنری دارای مجوز را جویا شدم. مهدی عبدالله زاده:
مهمترین مسئله کشور نه تنها در حیطه فرهنگ و هنر، که در تمام زمینه‌ها در تمام این سال‌ها عدم اجرای قانون و توجه به قانون به طور کامل و تمام هست. در مملکتی که خواست یک گروهی مثل اصلاح طلبان اجرای بی تنازل قانون اساسی هست، اساسا صحبت درباره این که چرا مجوزهای قانونی اعتبار اجرایی نداره و چرا به قانون توجه نمیشه، به نظر من موضوعیت نداره. برای اینکه اگر ما میبینیم که الان یک دست شده و تعجب میکنیم که چرا وقتی که یک حکومت یک دست شده باز هم از این مسائل وجود داره، این برمیگرده به اینکه کشور سالهاست این سیستم احترام و توجه به قانون ها رو ندید گرفته. یعنی هر کسی هر جایی در هر منصبی که هستش به خودش اجازه میده از راه های فراقانونی اعمال نظر بکنه و اون کاری که به نظر خودش درست میاد رو فارغ از این که قانونی هست یا نه انجام بده. بیتوجهی به قانون یه جور عادت شده در بین کسایی که در صدر حکومت دارن فعالیت میکنن، و در کشوری که سازمان ها و ارگان های موازی تا دلتون بخواد وجود داره، اصلا چجوری میشه مرجعیتی برای اداره ارشاد، وزارت ارشاد و مجوزهاش قائل شد به عنوان تنها مرجع فرهنگی و هنری؟ از این جهت همونطور که دیدیم در تمام این سالها مجوزهای قانونی وزارت ارشاد هیچ وقت ضامن اجرای بی کم و کاست یک پروژه هنری یا یک رخداد فرهنگی نبوده. بنابراین همون مسیر داره پیش میره و اتفاقا اینکه سیستم به ظاهر یک دست شده، میبینیم که هیچ تغییر در ماجرا اتفاقا رخ نداده. از این جهت یکی از آرزوهای دیگه که من فکر می‌کنم که سیستم حکومت ایرانی ما داره اینه که هیچ وقت به یک دستی نمیرسه. همین الانش هم شاهد هستید که حرفایی که وزیر ارشاد میزنه یا در مقابلش رئیس حوزه هنری یا حرفای دیگه رو میزنه، یا اینکه جدال بین صدا و سیما و ساتسا و مسائل نمایش خانگی، ببینید همین جوری ادامه داره، این چرخه متوقف نمیشه، برای اینکه همونطور که عرض کردم بخشی است از سیستم و یک جور باگ سیستمی که سالها وجود داره.
یه اشاره کوتاهی کردین به صحبت‌های وزیر ارشاد، من اینجا اونو یه مقدار باز میکنم که صحبتی کرد و خواستار این شدش که کنسرت‌ها دو مرتبه اجرا بشن و خواستار در واقع ایجاد یک فضای شاد در جامعه شد، اما الان در همون راستا کنسرتی میخواد اجرا بشه و باش اینطور برخورد میشه. از طرف دیگه روزنامه جوان وابسته به خود سپاه میاد و مسئله حجاب رو در واقع اعتراف میکنه که نمیشه اینطور باهاش برخورد کرد، شیوه دیگه باید برخورد بشه باهاش. بعد میبینیم امام جمعه یک شهری همین دیروز میاد و میگه که مردم حزب الله آماده برخورد با مسئله حجاب هستن. این تناقضات اینطوری رو که واقعا حتی نمیذارن یک صحبتی فرض کنید 2 ماه 3 ماه 4 ماه بگذره بعد بیان مخالفش رو بیان بکنن، این ساعت یک مقامی حرفی میزنه، واقعا ساعت بعد یکی دیگه یک حرف دیگه میزنه، این تناقض شدید رو یه مقدار بیشتر در موردش برامون بگید.
با فرض این که در این موردی که اتفاق افتاد حمله به کنسرت یا موارد شبیه این گونه اتفاقات به هیچ وجه مطلوب وزیر ارشاد نباشه، باز هم ما در حرف وزیر ارشاد و عملی که کرده که سکوت بوده یا چیز دیگه تناقضی نمیبینیم، برای اینکه اون جمله‌ای که در اون روزگار 10-15 روز پیش و حتی قبل از اونم بهش اشاره کرده بود، بارها گفته بود که چرا کنسرت برگزار نمیشه، منظور اصلیش این نبود که بیاید و حتما ما به شما مجوز میدیم و حتما هم این اتفاق میفته. این برداشت نادرستی از حرف ایشون. ایشون میگه چرا نمیایید درخواست مجوز بدید، چرا نمیایید از ما بخواید. بین این دوتا یک تفاوت عمده هستش و اون در واقع داشته راجب نیاز خودش و حکومتی که داره توش کار میکنه حرف میزده، یعنی که ما از این که شما سکوت کردید و دیگه سراغ ما نمیایید و درخواست مجوز نمی کنید ما با اون مشکل داریم، بیایید درخواست بکنید، اون موقع میشه اون چیزی که مطلوب ماست، ولی هیچ گارانتی وجود نداره که ما به درخواست شما پاسخ بدیم و اگه پاسخ دادیم اون پروژه که میخواد اجرا بکنید با موفقیت و بدون دردسر اجرا بشه. آن چیزی که اونها از هنرمندها میخوان این نیست که برگردن لزوماً به سر کار هنریشون، اونها میخوان که هنرمندها همیشه وابسته باشن و همیشه بیان سراغشون و اون چرخه به ظاهر عادی رابطه بین هنرمند و وزارت ارشاد باز نیسته از حرکت، وگرنه این وزارتخانه مشخصی که دست کم در 30 سال گذشته نشون داده که هیچ قرابتی با روح هنر نداره و هیچ تمایلی هم نداره برای اینکه آثار شاخص فرهنگی هنری در این مملکت ساخته بشه.
گفتگویی بود با مهدی عبدالله زاده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
بله، یک دوره دیگه از جشنواره سینمایی بین المللی کارلو ویواری در حال برگزاری در این شهر و همکارم محمد زرقامی برای گزارش این جشنواره به شهر کارلو ویواری رفته و الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام محمد، برای ما از حال و هوای این جشنواره بگو لطفاً امسال.
سلام میکنم به تو شاهین و به همه شنوندگان رادیو فردا. خب جشنواره امسال شب گذشته آغاز شد در شرایطی که خب بارون شدیدی هم میبارید، اما این بارون مانع نشد که مخاطبان سینما به کارلو ویواری نیان در محلی که به هر حال فرش قرمز هست در هتل ترمار که هتل معروف این شهر هم هستش حضور پیدا کنن. هنرمندان بین المللی رو شاهد حضورشون بودیم که جوایزی هم دریافت کردند، از جمله راسل کرو بازیگر گلادیاتور که در تور کنسرت های خودش هم به سر میبره حضور داشت، جایزه دستاوردهای سینمایی رو دریافت، یک عمر دستاوردهای سینمایی برای سینمای جهان و فعالیت هایی که کرده رو دریافت کرد. در کنار اون ما همچنین آلیشیا ویکاندر رو داشتیم که هنرپیشه معروف سوئدیه که ایشون هم یک بار برنده جایزه اسکار هم شده و در این فستیوال جایزه گوی بلورین رو دریافت کرد. فیلم خانم ویکاندر که تازه ترین فیلمش هست، فیلمی بود که به عنوان فیلم افتتاحیه نمایش داده شد تا آغازگر نمایش ها باشه، فیلمی با عنوان فایربرند، شاید نزدیکترین ترجمه‌ای که بشه براش به کار برد با توجه به محتوای فیلم که فیلم تاریخیه و محورش یک زن هستش، بتونیم بگیم آتش پاره. و از طرف دیگه در کنار اون کنسرت راسل کرو رو داشتیم دیشب که واقعا شاید میتونم بگم که قوقایی کرد روی صحنه همراه با پسرش و یک نمایش فوق‌العاده‌ای بود. از آهنگایی که من میدیدم خیلی از مخاطبانی که اونجا حضور داشتن آهنگا رو زمزمه میکردن و حالا تصاویرش آماده میشه و قطعا همکارم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینها رو منتشر می‌کنن که بیشتر دیده بشه. امروز هم راسل کرو یک نشست خبری داشت، منم اونجا حضور داشتم و سوال‌های هم مطرح شد که این سوال‌ها میشه گفت که به سمت ایران هم رفت.
خب همین به ایران اشاره کردی، اتفاقا سوال بعدی من همین هست که امسال چه فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی در این فستیوال شرکت کردن؟
ببین تعداد فیلم های ایرانی امسال خیلی زیاده. بذار من برگردم به همین راسل کرو اگر اجازه بدی، که سوالی که ازش مطرح شد توسط همکار ما در صدای آمریکا در ارتباط با همین مسئله اعتراضات سراسری بود و آقای کرو اشاره کرد به اینکه حضور این تعداد فیلمساز جوان خیلی مایه خوشحالی و عصبی باعث هم میشه که یک جوری فیلمسازهای فرصتی داشته باشن، به ویژه فیلمسازهای جوان فرصتی داشته باشن که کاراشون دیده بشه. از طرفی من ازش سوال کردم در مورد اینکه به هر حال گفته میشه که فستیوال‌ها یا جشنواره‌های سینمایی دارن میان به سمت سیاسی شدن، این خوبه یا بد، که یه این سوال برای آقای کرو به هر حال یک سوء تفاهمی رو هم ایجاد کرد. و بعد آقای کرو برگشت به ریشه این سوال و اینطوری جواب داد که این اتفاقی که داره در فستیوال‌ها میفته تأثیرات خودش رو در بلند مدت در دل این جوامع میگذاره، به ویژه جوامعی که با حکومت‌های اقتدارگرا اداره میشن. اما برگردیم باز به سینمای ایران در فرصتی که باقی مونده، من اشاره بکنم به اینکه تعداد فیلم‌ها با توجه به اینکه امسال جشنواره فیلم‌های کارلو ویواری میشه گفت که تمرکز خودش رو گذاشته روی سینمای ایران در بخش ویژه‌ای به اسم تولدی دیگر که یادآور شعر فروغ فرخزاد هستش و در این بخش سعی کرده که صدای متفاوتی رو به نمایش بذاره، صدایی که این طور مسئولان فستیوال میگن که ضد سانسور هستش و در فیلم‌ها هم این مسئله رو میشه به نوعی دید. فیلم‌هایی که بیشتر چالش بزرگیه برای فیلمسازانشون که بتونن واقعیت‌هایی که در دل اون جامعه اتفاق میفته و توان بازگو کردنش در رسانه‌ها و مجراهای رسمی وجود نداره رو به زبان تصویر بیان کنن. جدای از این باید بگیم که ما امسال در بخش رقابتی، در دو بخش رقابتی، یعنی هم در بخش رقابتی که برای گوی بلورین بهترین فیلم رقابت میکنه و هم در بخش پراکسیما که جایگزین بخش شرق غرب شده و اون هم یک بخش رقابتی ویژه‌ایه، میشه گفت که دو نماینده از ایران رو داریم. تورهای خالی رو داریم در بخش رقابتی جشنواره و در بخش پراکسیما هم فیلمی رو داریم به اسم ماده تاریک، اون هم قرار نمایش داده بشه. جالبه که در بخش رقابتی این رو هم بگم که یک فیلمساز ایرانی هم که فیلمش از آمریکا هست حضور داره و اون هم فیلمی به اسم فرمونت که البته فیلم داستانش در مورد یک دختر افغانه و سعی کرده که یک کمدی سیاه رو به نوعی روایت کنه. در این مجموعه اتفاقاتیه که داره میفته، باید ببینیم که شرایط به چه سمتی پیش میره. اگر سال گذشته رو به خاطر بیاریم، سال گذشته نام ایران در همین فستیوال تنین انداز شد، بهترین فیلم نصیب ایران شد که خانم صدف فروغی جایزه رو برد برای تابستان با امید و شاید این اتفاق یک بار دیگه و در جشنواره 57 بیفته.
بله ممنونم از همکارم محمد زرقامی که برای ما گزارش میداد از جشنواره بین‌المللی سینمایی کارلو ویواری. خب در حالی که گفته شده بود فریماه فرجامی چند روزی است که به کما رفته. خانه سینما خبر رسمی درگذشت این بازیگر رو شامگاه جمعه 9 تیر ماه اعلام کرد. فریماه فرجامی متولد سال 1331 بود و در دوران فعالیتش با کارگردانان نامداری چون علی حاتمی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، واروژ کریم مسیحی، رخشان بنی اعتماد و فریدون جیرانی همکاری کرد. مهدی طاهباز در گزارشی مروری کرده بر کارنامه سینمایی این بازیگر فقید سینمای ایران.
به چی نگاه میکنی؟
به یه زن زیبا.
پیش اون رفته؟
عکس مادرشه
که حتما لهستانیه.
ایرانیه.
فریماه فرجامی از قدر نادیده ترین بازیگران سینمای ایران بود. شاید هم خودش قدر خودش را ندانست. قابلیت های ستاره شدن را داشت، آن هم در دوره ای که خیلی از بازیگران زن از پرده سینما رانده شده بودند. یک دهه فعالیت مستمری در سینما داشت و با کارگردانان مهم می کار کرد. دهه 60. دهه بعدش اما افول کرد و کارنامه اش از کارهای شاخص و کارگردانان نامدار تهی شد. در دو دهه بعد فریماه فرجامی تنها یک نام بود، نامی که می توانست همتراز زنان نامدار سینمای ایران باشد. اما این اتفاق به دلایل زیادی نیفتاد. شاید خودش مقصر بود و شاید هم تأثیرات اطرافیانش در دوره‌ای.
کار دارم.
شب عروسیته. چی کار میتونه باشه که؟
اگه تلفن شد.
تلفن دیگه برای چی؟ مگه قراره بودم تلفن بشه؟
فریماه فرجامی متولد اردیبهشت 1331 و دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک بود. سال 1358 اتفاق مهم زندگیش رخ داد. در نمایش شب 21 کار محمود استاد محمد بازی کرد به همراه خسرو شکیبایی. مسعود کیمیایی که به تماشای این نمایش رفته بود، هم او و هم خسرو شکیبایی را برای بازی در فیلم خط قرمز برگزید.
منم اون حالی رو که باید داشته باشم ندارم. یه جور شک.
البته اولین کارش در سینما فیلمی بود با نام گفت هر سه نفرشان به کارگردانی غلامعلی عرفان سال 1359 و در نقش یک زن لهستانی، فیلمی که توقیف شد و هیچگاه رنگ پرده را به خود ندید. خط قرمز هم به همین سرنوشت دچار شد. اصلی ترین مسئله در مورد هر دو فیلم ماجرای حجاب بازیگران زن بود. این دو فیلم برای همیشه توقیف شدند و تا سال 63 و همکاری بعدی با مسعود کیمیایی، فرجامی در چندین نمایش به روی صحنه رفت. کیمیایی سال 63 تیغ و ابریشم را ساخت. فریماه فرجامی هم نقش زنی معتاد را در آن بازی کرد. نقشی که شاید سایه‌اش تا آخرین روز در زندگی واقعی بر سر او باقی ماند. سال 65 در یکی از به یاد ماندنی ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران، اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی بازی کرد. نقشش هم در این فیلم پرشخصیت چندان به چشم نیامد. بعد از یک همکاری با علیرضا داوودنژاد در فیلم مهجوری به نام بیپناه، دوباره نوبت به مسعود کیمیایی رسید تا یکی از شاه نقش‌های دوران بازیگری فریماه فرجامی شکل بگیرد. سرد.
میدونم داری با دلار و لوبیا هست و قبرستون نمیشه به هیچ موعودی رفت.
در این فیلم برای اولین بار یک زن با موی تراشیده در سینمای بعد از انقلاب دیده شد و بازیگرش نه سیمرغی که به اعتقاد خیلی ها حقش بود، بلکه تنها یک دیپلم افتخار را از جشنواره فجر برای بازیش دریافت کرد. بعد از کیمیایی و مهرجویی نوبت به دیگر کارگردان صاحب نام سینمای ایران علی حاتمی رسید تا فریماه فرجامی را برای بازی در فیلمش فرا بخواند. فرجامی در فیلم مادر هم بازی کرد. سپس در سال 69 نوبت به یکی دیگر از شاه نقش ها رسید. فروغ الزمان در فیلم تحسین شده پرده آخر ساخته واروژ کریم مسیحی. این بار داوران سیمرغ بلورین را به فرجامی دادند. دهه 70 هم با فیلم شاخص دیگری برای این بازیگر آغاز شد. نرگس و نقش جنجالی آفاق. بازی او باز هم مورد تحسین واقع شد و در جشنواره فجر هم مورد تقدیر قرار گرفت. اما دهه 70 آنگونه که آغاز شده بود برای فریماه فرجامی به پایان نرسید. بازی تنها در 7 فیلم سینمایی که هیچ کدام در حد و اندازه کارهای قبلی این بازیگر نبودند. او در این دهه پایش به تلویزیون هم باز شد و در چند مجموعه بازی کرد. دهه 80 پایان دوران بازیگری فریماه فرجامی بود. از او تنها یک فیلم سینمایی و 2-3 مجموعه تلویزیونی به نمایش درآمد و تقریبا دوران بازیگریش به پایان رسید.
موسیقی
فریماه فرجامی بازیگری بود توانا با چهره خاص و منحصر به فرد، ترکیبی توأمان از ظرافت و صلابت. همان گونه که در فیلم ها عموماً در نقش زنان زخم خورده ظاهر می شد، خودش هم در زندگی واقعی زنی زخم خورده بود، استعدادی که سینمای ایران از حضور متداوم او به دلایلی محروم شد.
با این گزارش مهدی طاهباز به پایان این مجله عصر امروز میرسیم. روز خوبی رو شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ی ادامه برنامه ما باشید.